این واقعا میتونه یکی از درس‌های تاریخ باشه. وقتی کشوری و مردمانی دچار ناامنی، آشوب و هرج و مرج میشن و این وضعیت سال‌ها ادامه پیدا میکنه، مردم و نخبگان به تدریج به داشتن حکومتی راضی میشن که فقط امنیت رو برگردونه. گاه خوش اقبالی تاریخی به گونه‌ای که پادشاهی مثل جاوگواین بر قدرت میشینه و زمانی دیکتاتوری خشن که فقط امنیت رو برقرار میکنه اما خشونت هم میورزه و منافع شخصیش رو هم دنبال میکنه. رفتن در دل ناامنی اغلب با حصول امنیت به قیمت خشونت و رفتن به سمت ناامنی در یه آینده دیگه همراهه. عصر سونگ دوران نوشتن انواع رساله ها هم هست. بدیهیه که رونق گرفتن چاپ در این دوران بر توسعه رساله ها اثر داشته. رساله هایی درباره پرورش کرم ابریشم تا پرورش ماهی، کشت انواع گل داوودی، طبیعت سخت پوستان، عمل آوری و تخمیر چای، همه اینا تو این دوره نوشته شدن. راهنماهای معماری و ستاره شناسی، جغرافیا و حتی کتابی درباره عوارض گمرکی کشورهای دیگه هم در این دوره نوشته شده. دقت کنیم 1000 سال پیش کتاب راهنما درباره عوارض گمرکی کشورهای دیگه در چین منتشر شد. قسمت 137 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1404 منتشر میشه. این نهمین قسمت از مجموعه تاریخ چینه. ما در قسمت 136 پادکست که هشتمین بخش از این مجموعه بود، روایت تاریخ چین تا پایان سلسله تانگ در سال 907 میلادی رو گفتیم. بعد از انقراض سلسله تانگ در این سال، چین به مدت 53 سال وارد دورانی از تفرقه، هرج و مرج، تعارضات بین حکومت‌های مختلف و دورانی شد که به 5 سلسله مشهوره. این 5 حکومت هر کدوم مدت‌های کوتاهی عمر کردند. حکومت لیای متأخر از 907 تا 923، تانگ متأخر از 923 تا 936، دسین متأخر از 936 تا 947، هان متأخر از 947 تا 951 و ژو متأخر بین 951 تا 960 میلادی. همین حکومت‌های مستعجل هم بر سراسر قلمروی چین تانگ حکومت نمی‌کردند و اغلب فقط در بخش‌هایی از ایالات شمالی دشت شرقی چین حکومت می‌کردند. بعد از این دوره است که سلسله سونگ، موضوع این قسمت از پادکست، تأسیس میشه. فیتزجرالد معتقد تاریخ این دوره 53 ساله اهمیت زیادی نداره و فقط 2 واقعه اون حائز اهمیته. اولین واقعه واگذاری بخش‌هایی از دشت شمال شرقی چین به قبایل بیابانگرد شمال چینه. این دشت‌ها توسط فرمانروای سلسله دسین متأخر در سال 936 میلادی در ازای کمکی که به او کرده بودند تا به حکومت برسه به قیتانی‌ها یا خیتانی‌ها واگذار شد. خیتانی‌ها اقوامی هستند که از قرن 4 در ناحیه مغولستان، شمال شرقی چین و شرق دور روسیه ساکن شدن. واژه خطای که در اروپا برای اشاره به چین استفاده می شد از همین جا نشأت می گیره. واژگانی مثل خطاییان و قراخطاییان در فارسی هم از همین جاست. واگذاری اراضی به خیتانها شامل سرزمین هایی از پکن فعلی تا دیوار بزرگ چین رو شامل می شد. به این ترتیب قبایل بیابانگرد شمال چین برای اولین بار در تاریخ در دشتهای چین جاپا پیدا کردند و زمینه مساعدی پیدا شد برای حمله به جنوب چین. مغول‌ها بعداً از همین فرصت استفاده کردند و به چین حمله کردند. فرمانروای دسین متأخر پایتخت رو هم از لویا به شهر جدید کایفافو یا کایفنگ منتقل کرد. کایفنگ یکی از پایتخت‌های باستانی چینه که 8 بار در طول تاریخ پایتخت شده. البته قبل از این تاریخ این شهر کایفنگ هیچ وقت پایتخت حکومتی نبود. نزدیک رودخانه زرد واقع و رفت و آمد به اون با قایق از طریق رودخونه آسون بود. آوردن قله و آذوقه به شهر از طریق همین رودخونه آسون می شد. اما به همین ترتیب حمله به کایفنگ هم آسون بود. همین آسیب پذیری پایتخت سیاست های خاقان های سلسله سونگ رو که پایتختشون رو همین شهر قرار دادن تحت تأثیر قرار داد. این 53 سال شاهد یه اتفاق فرهنگی مهم هم هست. کتاب‌های مصور در اواخر دوره تانگ چاپ می‌شدن، اما کتاب‌های باستانی چین هیچ وقت چاپ نشده بودند. در سال 936 میلادی چاپ با کندکاری روی چوب شروع شد و چاپ این کتاب‌ها در سال 953 میلادی انجام شد. چاپ کتاب با این روش تأثیر عمیقی بر فرهنگ و جامعه چین باقی گذاشت. اینجا بد نیست مختصری درباره تاریخ نشر چین بگم. خوشبختانه کتاب تاریخ نشر چین به فارسی منتشر شده و علاقمندان میتونن به اون مراجعه کنن، ولی چند نکته مهم درباره تاریخ نشر چین رو اینجا ذکر میکنم. نخستین مراحل صنعت چاپ و پیدایش کتاب در چین مربوط به قرون 21 تا 16 قبل از میلاده. فناوری ساخت کاغذ در سال 105 میلادی در سلسله هان توسط تسایلون بهبود پیدا کرد و رایج شد. چاپ با کندکاری روی چوب هم که در سال 936 میلادی در همین جریان پنج سلسله رایج میشه. جهش در صنعت چاپ چین مربوط به سالهای 1041 تا 1049 میلادی میشه که در اون موقع فردی به نام ییشنگ حروف چاپی متحرک رو اختراع میکنه. این حروف رو ابتدا با گل و بعدن با چوب و فلز میساختن. صنعت چاپ در تاریخ چین باعث بروز پنج نظام چاپ و نشر در این کشور شده. چاپ رسمی یا همون نشر دولتی، چاپ خصوصی که انتشارات خصوصی رو شامل می شده از اسمش معلومه، چاپ کتابکده که نشر مردمی بوده، چاپ معبد که نشر کتب دینی بوده و چاپ مکتب که نشر علمیه. تجارت و بازرگانی کتاب هم در فاصله 618 میلادی یعنی سال تأسیس سلسله تانگ و 1279 یعنی انقراض سلسله سونگ رواج پیدا میکنه. موضوع تجارت کتاب، موضوع حق مالکیت معنوی اثر رو هم در دودمان سونگ جنوبی یعنی بین 1127 تا 1279 میلادی مطرح میکنه. دقت کنید، اگرچه مالکیت معنوی در شکل مدرنش پدیده عمدتا غربیه، اما ریشه این بحث در چین به چند قرن قبل از پیدایش اون در غرب و عمدتا به قرن 12 میلادی برمیگرده. در شناسنامه یک کتابی با عنوان سرگذشت رویدادهای پایتخت شرقی که در سالهای 1190 تا 1194 میلادی منتشر شده اینجوری نوشتن: چاپ کارگاه چنگ شرن در شهر میشن با تأیید مقامات رونوشت ممنوع. این دقیقا نشون میده که شناسنامه کتاب و اون کلمه رونوشت ممنوع نشان دهنده نوعی از حق مالکیت معنوی کتابه. کتاب‌های عظیمی هم در تاریخ چین چاپ شدن که از جمله اونها کتاب دانشنامه یونگله در دوران مینگ که 370 میلیون کلمه داشته و کتاب دیگه با عنوان مجموعه کامل چهار کتاب که با بیش از 1 میلیارد نویسه یا همون اشکال زبان چینی چاپ شده. نویسندگان کتاب تاریخ نشر چین آماری هم از توسعه نشر در این کشور از قرن 19 هم تا به امروز دادن که جالبه. در سال 1950 یعنی یک سال بعد از انقلاب کمونیستی ماو 211 تا مرکز نشر با انتشار 12153 عنوان کتاب در تیراژ 275 میلیون نسخه در چین وجود داشته. سال 2008 این اعداد به 579 تا مرکز نشر با 274000 عنوان کتاب با تیراژ 7 میلیارد جلد رسیده. سال 2020 صنعت نشر چین به 800 میلیارد یوان ارزش اقتصادی رسیده که تقریباً 2% تولید ناخالص ملی چینه. در این سال 300 هزار عنوان کتاب در تیراژ 8 میلیارد جلد منتشر شده که جالبه بخشیش هم صادراتیه. چند وقت اخیر که تعرفه های تجاری بین چین و آمریکا به یک جنگ تبدیل شده بود، رسانه های چینی طعنه می زدن به آقای ترامپ که اون انجیلی که خلاصه استفاده میکنه اون انجیل هم چاپ کشور چینه، یعنی عمده این کتاب هایی هم که چاپ میشن، بسیاری از این کتاب ها در چین مصرف صادراتی دارن و به کشورهای دیگه صادر میشن. لازم نیست بیش از این به صنعت نشر و کتاب در چین بپردازیم، ولی علاقمندان این بحث در کتاب تاریخ نشر چین میتونن مطالب جالبی پیدا کنن. به هر حال تردیدی نیست که پیدایش خط، نشر، صنعتی شدن اون در مراحل مختلف و توسعه انتشار کتاب در چین قرنها قبل از توسعه نشر در غرب تأثیر شگرفی بر خودآگاهی ملی، ثبت و ضبط دانش، شکل‌گیری هویت ملی و در مراحل بعدی تأثیر بر پیشرفت‌های چین داشته. در سراسر این قسمت باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که توسعه چاپ و امکان انتشار کتاب‌های عصر باستان و بازمانده از اندیشه کنفوسیوسی و سایر فلسفه‌ها اثری ماندگار بر تدوین نظام اندیشه و آیین کنفوسیوسی و قوت گرفتن نو کنفوسیوسی‌ها در چین داشته. سلسله سونگ در سال 960 میلادی تأسیس میشه. سلسله های قبلی مثل هان و تانگ با پیروزی در جنگ ایجاد شده بودند، اما سونگ با سیاست و در زمانه ایجاد شد که مردم از جنگ و ناامنی خسته شده بودند. فیتزجرالد معتقد سلسله سونگ با میل مردم انتخاب شد و به همین دلیل هم در سالهای حکمرانی طولانی این سلسله شاهد شورش، جنگ و جنگ داخلی مثل دوره هان و تانگ نیستیم و دشمنان این حکومت عمدتاً در خارج مرزهاشن، نه در داخل مرزها. البته اینکه فیتزجرالد میگه این رو با میل مردم انتخاب شد، معنیش مثلا دموکراسی امروزی یا رأی دادن مردم نیست، یعنی مردم رضایت داشتن به آمدن این سلسله. جاوگوایین مؤسس سلسله سونگ، سرداری شاغل در ارتش آخرین حکومت از اون 5 سلسله که در اون 53 سال هرج و مرج حضور داشتن. خاقان جو متأخر یه کودکی رو به جانشینی خودش انتخاب میکنه. این نایب السلطنه کودک بعد از مرگ خاقان در اصل تحت سیطره ملکه مادر قرار میگیره. این افسر ارتش فرستاده میشه به مأموریت جنگ با قبایل خیتانی، اما یه نیمه شبی افسرای ناراضی از حکومت اون کودک و ملکه مادر این افسر رو وادار میکنن لباس زرد امپراتوری به تن کنه و باهاش هم بیعت میکنن. این افسر هم به شرط و شروطی الزام به امپراتور شدن رو میپذیره و در مراحل بعدی هم اقداماتی انجام میده که اعتماد اقشار و طبقات مختلف رو به دست میاره. حس بی‌اعتمادی رایج شده در دوران 5 سلسله رو از بین میبره و آشوب‌ها رو مهار میکنه. دهه‌ها آشوب و جنگ هم سبب شده بود جامعه فئودالی و مردم چین به شکل‌گیری دولت سونگی که امنیت رو برقرار کنه رضایت بدن. این در از همون نکته‌ایه که فیتزجرالد میگه مردم راضی بودن به آمدن سلسله سونگ بعد از 53 سال جنگ داخلی و ناامنی. حالا اینکه یک کسی لباس امپراتور بپوشه و بر کشور حاکم بشه و امنیت برقرار کنه مورد قبولشون بود. این واقعا میتونه یکی از درس‌های تاریخ باشه. وقتی کشوری و مردمانی دچار ناامنی، آشوب و هرج و مرج میشن و این وضعیت سالها ادامه پیدا میکنه، مردم و نخبگان به تدریج به داشتن حکومتی راضی میشن که فقط امنیت رو برگردونه. گاه خوش اقبالی تاریخی به گونه ایه که پادشاهی مثل جاوگوایین بر قدرت میشینه و زمانی دیکتاتوری خشن که فقط امنیت رو برقرار میکنه اما خشونت هم میورزه و منافع شخصیش رو هم دنبال میکنه. رفتن در دل ناامنی اغلب با حصول امنیت به قیمت خشونت و رفتن به سمت ناامنی در یه آینده دیگه همراهه. سیاست دوران سونگ دنبال کردن صلح. خاقان‌های این حکومت تعرضی به اراضی دیگران نکردند و این درست سیاستی برخلاف آنچه در دوره هان و تانگ رایج بود. حاکمان این سلسله با شاهزادگان ایالات جنوب چین و اراضی شمال دیوار بزرگ چین همکاری نداشتند. یکی از نکات جالب در این دوران به قتل نرسیدن وزیران برکنار شده یا مغضوب شده است. وزرای برکنار شده رو میفرستادن به شهرهای کوچک در ایالات مختلف و اونجا یه حکومتی دستشون میدادن ولی نمیکشتنشون. دستگاه اداری سونگ بسیار منظم و سازمان یافته بود. روش امتحانات برای برگزیدن مقامات حکومتی با دقت دنبال می‌شد. این دوره‌ای در تاریخ چینه که مقامات غیر نظامی دستگاه اداری جایگاهی برتر نسبت به نظامی‌ها هم پیدا می‌کنند. علی‌رغم کوچکتر بودن حوزه سرزمینی سونگ نسبت به تانگ که خود تانگ یک سوم چین فعلی رو شامل می شد، ولی جمعیت دوران سونگ بیشتره. سرشماری سال 1083 میلادی نشون میده 17 میلیون و 200 هزار خانواده در امپراتوری سونگ زندگی می کردن و جمعیت بیش از 100 میلیون نفر بوده. عصر سونگ به دلیل برقراری صلح که تقریبا گفتیم فاقد هر گونه ناامنی و آشوب داخلی این دوران طی شد، دوران رشد فرهنگی و پیشرفت هنری چین هم هست. 5 خاقان با کفایت این دوره رو به عامل مهمی در صلح و پیشرفت چین تبدیل میکنن. این خاقان ها از شخصی به نام جا دسونگ شروع میشه، کسی که بین 998 تا 1022 میلادی حکومت کرده. این جا دسونگ بسیار تلاش کرد تا امپراتوری رو بر مبنای از مشروعیت اخلاقی و فراتر از غلبه نظامی بنا کنه. صلح با قبایل بیابانگرد خیتانی و جا انداختن این ایدئولوژی برای مردم عادی که خانوادش، یعنی خانواده جادسونگ، از جانب خداوند انتخاب شدن، اثر ماندگاری به جا گذاشت. از این ایدئولوژی برای کسب مشروعیت استفاده کرده. خاقان دیگری هست با نام شا دسونگ، بین 1068 تا 1082 5 میلادی حاکم بوده. وزیری داره به نام وانگ آشه که یکی از مشهورترین شخصیت‌های سیاسی تاریخ چینه. در همین عصر خاقان شا دسونگ که وانگ آشه مجموعه از اصلاحات رو اجرا می‌کنه و در تاریخ چین بسیار مشهوره. اهمیت وانگ آشه، ابتکارات و اقداماتش در تاریخ چین به حدیه که فیتزجرالد یه فصل از کتابش رو به اقدامات این شخص اختصاص داده. در همین قسمت هم با تفصیل بیشتری کارهای وانگ آشه رو بررسی میکنیم. تقریبا هیچ کتابی درباره تاریخ سلسله سونگ وجود نداره که بخشهایی رو به اقدامات وانگ آشه اختصاص ندن. بعد از شا دسونگ دو خاقان دیگه با نامهای جا دسونگ بین 1086 تا 1100 میلادی و هوی دسونگ بین 1100 تا 1125 میلادی حکومت میکنن که این آخری خودش هنرمند خیلی شایسته ای هم هست. این خاقان ها افراد متساهل، بردبار و انسان دوستی بودن. حالا انسان دوست تو مقیاس قرن 11 میلادی در نظر بگیرید دیگه. و به تعبیر فیتزجرالد روشنفکرترین خاقانهای چین هم به شمار میرن. عبارت فیتزجرالد درباره سلسله سونگ خیلی جالبه. نوشته بدبختانه اعضای سلسله سونگ به نسبت جهان قرن 11 هم بیش از حد متمدن بودند. این متمدن بودن در مقابل قبایل بیابانگرد شمال چین البته مشکل ساز شد. حملات این قبایل به این سلسله در نهایت باعث تسخیر پایتخت شهر کایفنگ و انتقال پایتخت سلسله سونگ به سمت جنوب به جایی شد که هانگژو در جنوب رود هوای قرار داره. از سال 1127 شاهد تقسیم چین بین دو امپراتوری سونگ و فاتحان بیابانگرد شمال چین مشهور به امپراتوری جین هستیم. از این تاریخ به بعد 153 سال دیگه شامل دورانی میشه که امپراتوری سونگ که حالا دیگه شده سونگ جنوبی و سلسله جین دوام میاره. پس به این ترتیب شاهد دو دوران در سلسله سونگ هستیم. سونگ شمالی بین 960 تا 1127 میلادی و سونگ جنوبی بین 1127 تا 1279 میلادی. یه واقعه و داستان جالب هم در این دوران رخ داده که ذکرش خالی از لطف نیست. در میانه جنگ‌های بین امپراتوری سونگ و قبایل بیابانگرد شمالی، ژنرالی به نام یو فی در تلاش که لشکرکشی کنه برای جنگ با قبایل در شمال رودخانه هوای که در همین زمان برخی معتقد میشن که این فرد داره لشکر جمع میکنه برای اینکه خودش شورش کنه علیه سلسله سونگ. خیلی ها حتی برنامه‌ریزای نظامی که بعدها تاریخ نظامی نوشتن معتقدن اگه UFA ادامه داده بود کارش رو، میتونست سلسله جین رو، امپراتوری جین رو در شمال رودخانه هوای شکست بده و سلسله سونگ یک پارچه بشه و اراضیش رو پس بگیره. ولی خب متهم میشه به شورش و لشکر جمع کردن برای شورش و موقع بازجویی در زندان لباسش رو بالا میزنه و مشهورترین تتوی تاریخ چین رو روی بدنش نشون میده. از اون لحظه به بعد این تتو مشهور شده. جمله خالکوبی شده این بود: با وفاداری نامیرا به کشورت خدمت کن. خیلی سخته من درست تلفظش کنم ولی عبارت چینیش اینه: جینگ جونگ باو گو، با وفاداری نامیرا به کشورت خدمت کن. جالب اینه که مهمترین تتوی تاریخ این کشور همین شد و تا به امروز هم همینه. و جالب اینه که UFA نهایتاً در سال 1141 میلادی در زندان خفه و کشته میشه. بعد از مرگ UFA عهدنامه صلحی از طرف امپراتوری جین در شمال بر سونگ تحمیل میشه و صلح شکل میگیره. یکی از نکات جالب اینه که وقتی صلح بین سلسله سونگ جنوبی و فاتحان بیابانگرد جین در شمال شکل گرفت، خاقانهای سونگ دوباره رو آوردن به اون مباحث صلح‌جویانه، به مباحث فلسفی و توسعه فرهنگ و هنر. البته این حقیقت بدیهی در زمان سلسله سونگ آشکار شد که صلح‌جویی مانع حملات وحشی‌ها نمیشه. حاکمان سونگ خیلی به این واقعیت توجه نکردن. البته در نهایت سلسله سونگ در سال 1279 وقتی که آخرین خاقان سونگ که خودش پسر خردسالی بود در خلیج گوانگتونگ در محاصره قرار گرفت و برای نجات از اسارت به همراه اعضای خانواده و وزیراش به دریا پرید و مرد، این سلسله هم منقرض شد. عصر سونگ دوره غلبه یافتن فیلسوفان نو کنفوسیوسی در سیاست چین بود. این فیلسوفان ایدئولوژی کنفوسیوسی رو که از عصر هان در چین تقویت شده بود بیشتر وارد سیاست کردن. نکته جالب که درس جامعه شناختی قابل توجهی هم هست، استفاده از آیین‌ها برای جا انداختن ایدئولوژی در همین دوران سونگ. یکی از مهمترین فیلسوفان این عصر یه فیلسوفی به نام جوشی. جوشی متولد سال 1129 میلادی و بعد از 71 سال در سال 1200 میلادی درگذشته. سلسله سونگ جوشی رو به عنوان بنیانگذار جدید مکتب کنفوسیوس و کاشف اصول از بین رفته اون بعد از 13 قرن معرفی میکرد. بقای فلسفی چین حتی بعد از حمله مغول رو هم به تلاش‌های این فیلسوف و همفکرانش نسبت میدن. آیین‌ها در تاریخ بشر، هر آینی میتونه در خدمت نهادینه کردن و جا انداختن ایده خاصی باشه. ایده ها وقتی در قالب آیین ها و تشریفات تکرار شدن نهادینه هم میشن. آیین های کنفوسیوسی در عصر سونگ با همین هدف در حدی رعایت میشد که فیتزجرالد می‌نویسه حتی یه برنامه کمانکشی روستایی ساده هم بدون تشریفات تعیین شدهش انجام نمیشد. همه این تشریفات و مراسم هم برای جا انداختن ایدئولوژی کنفوسیوسی بود. عصر سونگ زمانیه که بالاخره سرزمین‌های جنوب رودخانه یانگتسه برای اولین بار در تاریخ چین به کانون سیاسی و فرهنگی کشور هم تبدیل میشن. از دست رفتن شمال کشور به معنای قطع شدن ارتباط سلسله سونگ با راه ابریشم بود. همین امر باعث شد تمرکز بر دریا برای تجارت توسعه پیدا کنه. استفاده از نوآوری‌های عصر هان و تانگ در دریانوردی مثل قطب‌نماهای جنوب‌نما و اختراعات تانگ برای افزایش ایمنی کشتی‌ها به همین دلیل در دستور کار سلسله سونگ قرار گرفت. شهر بندری گوانگژو که بعدها کانتون نامیده شد، کانون تجار مالایی، ایرانی، هندی، عرب، ویتنامی، خمر و سوماترایی شد و این در اصل اون نقیصه قطع دسترسی به جاده ابریشم از راه زمین رو پوشش میداد. عصر سونگ زمانیه که به تدریج رسم بستن پای دختران هم رواج پیدا میکنه. نوارهایی رو به پای دختر بچه ها میبستن و به تدریج اونا رو سفت‌تر میکردن تا استخوان‌های پنجه پا بشکنه و پا به شکل کوچک و نعلواری در بیاد، کاری که تحرک زنان رو محدود میکرد. جالب اینه که داستانی درست شبیه به سیندرلا از دوران تانگ در چین نقل شده. سیندرلای غربی تقریبا تقلید کاملی از سیندرلای چینی. لیندا جوین تو کتاب تاریخ فشرده چین نقل کرده این داستان رو. دو نکته جالب در رسم بستن پای دختر بچه ها و شکستن تدریجی استخوان‌هاشون به قصد کوچک کردن پا وجود داره که میگم. اولین نکته تبدیل شدن بستن این پاها و پاهای کوچک شده به فتیشیسم جنسیه. داستان‌های عاشقانه جنسی زیادی وجود داره که در اونها مردان پاهای بسته و کوچک شده زنان رو میلیسن. دوم، کوچک کردن پا با این روش واقعا شکنجه‌گونه یه منزلتی می آورد و فقط زنان بسیار فقیر که در مزارع کار می کردن و لازم نبود منزلتی داشته باشند و می تونستن بابت تن ندادن به اجرای این رسم شرمسار نباشن از دست این رسم نجات پیدا می کردن. نکته عجیبیه، جامعه‌ای و میلیون ها زن برای کسب منزلتی که یه بعد جنسی داشته و محور داستان‌های عاشقانه جنسی بود به عذابی دردناک برای بستن پاها به قصد کسب منزلت و یک عمر کاهش تحرک ناشی از کوچک شدن پاها تن می‌دادن. جالب اینه که نو کنفوسیوسی‌ها طرفدار این رسم بودن. زنان رو به طرز وحشتناکی شهوانی می‌دونستان و به این طریق دنبال محدود کردن زنان بودن. غلبه افکار نو کنفوسیوسی زمین ساز محدود کردن زنان بود. در قسمت 136 گفتیم که عصر تانگ زمان رونق گرفتن آزادی زنان، آرایش کردن، دوباره ازدواج کردن و ورود زنان به جامعه بدون بدنام شدن بود. اما در عصر سونگ این آزادی ها محدود شد. عصر سونگ دوران پیشرفت‌های فناورانه چین هم هست. تولید آهن با خلوص بالا، استفاده از نیروی آب برای گردوندن چرخ‌ها و تولید ساعت‌های آبی، آبرسانی و آسیاب در همین دوره توسعه پیدا می‌کنه. کشت انواع برنج زود بازده و گونه‌های متعدد سبزی هم در این دوران رایج شده. کلکسیونداری و تجملات هم در این دوره رشد می‌کنه. مجموعه دارهای ابریشم، یشم، سکه، نقاشی و سنگ‌های تزئینی در عصر سونگ زیاد میشن. این اشیا رو در باغچه‌ها و حیاط‌های خونه‌هاشون نصب می‌کردن. باغچه‌های شهر آبراهی سوژو در نزدیکی شهر هانگژو فعلی هنوز هم اوج طراحی باغچه‌های چینی به حساب میاد. عصر سونگ دوران نوشتن انواع رساله‌ها هم هست. بدیهیه که رونق گرفتن چاپ در این دوران بر توسعه رساله ها اثر داشته. رساله هایی درباره پرورش کرم ابریشم تا پرورش ماهی، کشت انواع گل داوودی، طبیعت سخت پوستان، عمل‌آوری و تخمیر چای، همه اینا تو این دوره نوشته شدن. راهنماهای معماری و ستاره شناسی، جغرافیا و حتی کتابی درباره عوارض گمرکی کشورهای دیگه هم در این دوره نوشته شده. دقت کنیم 1000 سال پیش کتاب راهنما درباره عوارض گمرکی کشورهای دیگه در چین منتشر شده. دوران سونگ شاهد انتشار آثاری درباره دندونپزشکی، حلق شناسی، زنان و زایمان و طب سوزنی هم هست. نخستین رساله درباره پزشکی قانونی هم در همین دوران منتشر شده. روش‌های مختلف کالبد شکافی، نبش قبر، شناسایی انواع زخم‌های ناشی از ضربات کارد، تشخیص زمان مرگ و تمایز بین خودکشی و قتل همه در این کتاب پزشکی قانونی بحث شده. اولین اسکناس‌ها هم در عصر سونگ منتشر میشن. اولین اسناد باقی مونده درباره فرمول شیمیایی باروت هم متعلق به همین دوره سونگ و اختراع تفنگ‌های باروتی هم متعلق به همین دورانه. به دنبال اختراع باروت، تیر و کمان‌های آتشین و فشفشه هم در عصر سونگ ساخته میشه. عصر سونگ به ساختمان‌های بلند مرتبه هم شناخته میشه. دستاوردهای فناورانه چینی‌ها اجازه میده بناهایی تا حداکثر ارتفاع 84 متر ساخته بشه. بتکده آهنی که به خاطر رنگش آهنی خونده میشه در سال 1049 میلادی با ارتفاع 84 متر در استان هنان فعلی ساخته شده و ساختمون هنوز باقی است. قطب نمای مغناطیسی هم در همین دوران ساخته شده و اجازه داده تا علارغم بدی شرایط آب و هوایی راهبری کشتی ها روی دریا انجام بشه. بالا و پایین بردن سکان کشتی ها هم در این دوره امکان پذیر میشه و بنابراین حرکت کشتی در آبهایی به اعماق متفاوت رو ممکن میکنه. ساختار لنگر کشتی ها هم در این دوره عوض میکنن تا استفاده از لنگر قابل اعتماد تر بشه. چینی ها در این عصر سازه های هیدرولیکی ساختن که اجازه میداد قایق ها در آبراه های با سطوح ارتفاع مختلف حرکت کنند. در اصل قایق در بخشی از طول آبراهه با یک سطح حرکت میکرد و بعد به بخش دیگری از آبراهه منتقل میشد که سطح آب در اون بالاتر یا پایینتر از سطح قبلی بود. ولی با سازه های هیدرولیکی این دو قطعه رو از هم جدا میکردن. اون چیزی که امروز مثلا در کشورهایی مثل هلند هم دیده میشه و البته در خود چین. برآوردها نشون میده تولید ناخالص داخلی چین در عصر سونگ 3 برابر اروپای قرن 12 میلادی بوده. جمعیت چین هم بین قرن 10 و 11 میلادی 2 برابر شده. افزایش کشت برنج که قبلا به اون اشاره کردیم نقش مهمی در این افزایش جمعیت داشته. به واقع فهرست دستاوردهای علمی، فناورانه و اقتصادی چین عصر سونگ بسیار زیاده و به نظر میرسه صلح، ثبات خوب و مجموعه ای از خاقانهای عاقل در این دوران رونق و شکوفایی بسیاری در چین خلق کردند. دانش جین شی شوه یا مطالعه فلزات و سنگ ها هم در این عصر محبوبیت پیدا میکنه. قبلا گفتیم که در دوره سونگ تولید آهن با خلوص بالا توسعه پیدا میکنه. تقسیم چین به 2 امپراتوری سونگ در جنوب یعنی سونگ جنوبی و جین در شمال که در از سلسله بیابانگردهای شمال شرقی چین بود سبب میشه که سلطه بیابانگردهای جین بر معادن سنگ آهن و زغال سنگ شمال کشور تثبیت بشه. اینها تولید و تجارت آهن رو هم از سونگ یاد میگیرن و در جریان همین تجارت آهن رو در اختیار اقوام بیابانگرد دیگه از جمله مغول‌ها قرار میدن. مغول‌ها به تدریج از همین آهن برای ساخت شمشیر زره و سرتیرهای آهنی به جای تیرهای استخوانی استفاده کردن. 150 سال بعد مغول‌ها با رهبری چنگیز خان با استفاده از همین ابزارالات آهنی به چین حمله کردند و در نهایت هر 2 امپراتوری سونگ و جین رو برانداختن. قبلا گفتم که شخصیت وانگ آشه در تاریخ چین شهرت داره. وانگ آشه وزیر 6 خاقان سلسله سونگ، خاقان شاد سونگ از 1068 تا 1085 میلادی. گفتم که فیتزجرالد یه فصل از کتاب تاریخ فرهنگ چین رو فقط به این فرد اختصاص داده و در مورد هیچ فرد دیگری در تاریخ چین این کارو نکرده. وانگ آشه مخالف جدی طرفداران محافظه‌کار سنت کنفوسیوسی بود. قوانین جدیدی وضع کرد که در سراسر دوره 20 ساله حکومت شاد سونگ برقرار بودند. آمارهای سرشماری نشون میده سیاست‌های وانگ آشه باعث افزایش جمعیت به حدود 100 میلیون نفر شده و فقدان شورش‌ها در این دوران رضایت نسبی جمعیت رو هم نشون میده. وقتی میگیم نوآوری سیاسی و سیاستی داشت منظوری نیست که مثلا به تساوی طبقات انتقاد از استبداد یا حقوق بشر اعتقاد داشت، نه، اعتقاد به واقع گرایی داشت. مصائب طبیعی مثل سیل و زلزله رو با علل طبیعی توضیح میداد و اونها رو مکافات خدا نمیدونست و به بدرفتاری خاقان هم نسبت نمیداد. یادتون باشه در قسمت‌های قبلی گفته بودیم که این پدیده‌های طبیعی و فجایع طبیعی در تاریخ چین به عنوان نمادی از عدم مشروعیت خاقان تعریف می شد. این جناب وانگ آشه اصلا معتقد نبود پرهیزگاری کنفوسیوسی فرمان روایان و کارگزاران کشور برای دفع حملات بیگانگان کفایت می کنه. وانگ آشه فهمیده بود که شورش ها و اعتراضات محصول نظام خراجگذاری و مالیاتگیری ظالمان است. به دستور وانگ آشه گندم خراج رو دیگه به پایتخت منتقل نمی کردن. قله و ابریشم خراج رو در خود محل گرفتن مالیات به سود خزانه دولت می فروختن. بنابراین قحطی در ایالت ایجاد نمی شد و شورش بر نمی انگیخت. در ضمن متوجه شده بود که مانع بزرگ کشاورزای چینی برای کشت و بالا بردن سطح زندگی نداشتن سرمایه و تأمین مالیه. کشاورزا برای تأمین مالی از وام دهندگان محلی قرض می گرفتن و بسیاری از زمین ها هم به دلیل تأمین نشدن بذر و سایر ملزومات کشت نمی شد. طبق اصلاحات وانگ آشه وام کم بهره در ابتدای فصل کشت به کشاورزا پرداخت می شد و در فصل برداشت با بهره اون باز پرداخت می شد. جالب اینه که این ابتکار با عنوان قانون جوانه های تازه پیشتاز بانک هایی برای دادن اعتبارات به کشاورزای چینی در قرن بیستم شد. وانگ آشه پرداخت مالیات اندکی به جای کار اجباری و بردگی برای دولت رو رایج می کنه. کشاورزان ترجیح می دادن مالیات اندک رو بدن تا مجبور نباشند به صورت رایگان و بالاخص در ایامی که نیاز بود خودشون سر زمینشون باشن توسط دولت به بیگاری گرفته بشن. وانگ آشه مبدع تعیین 5 درجه ثروت و گرفتن مالیات بر اساس عواید ثروت بود. از محل این مالیات ها کارگرانی برای انجام کارهای عمومی دولت استخدام می شدن. یکی از جاه طلبانه ترین قوانین وانگ آشه تثبیت قیمت رسمی و محدود کردن منافع بود. ماموران در هر حوزه اداری فرعی مجبور بودن ارزش هر ملکی رو تعیین کنن و برای فروش اون هم قیمت بذارن. هیچ مالکی هم حق نداشت بیش از 1/5 ارزش کل ملک فروخته شده خودش سود ببره. اقداماتی هم برای جلوگیری از تقلب انجام شده بود. این شخص همچنین بنگاه‌های رهنی رو هم ایجاد کرد. کشاورزای فقیر لباسای ضخیم زمستونی خودشون رو گرو می‌گذاشتن و پول قرض می‌گرفتن. موقعی که برداشت خرمن می رسید پول ناشی از فروش محصول رو پس می دادن به بنگاه رهنی و اون لباس هایی رو که به عنوان گرو گذاشته بودن پس می گرفتن. امروز برخی وانگ آشه رو مبدع سوسیالیسم می دونن و عقاید و اقداماتش رو سوسیالیستی خوندن. اما در واقع سیاست های وانگ آشه بیشتر به دنبال افزایش عایدی دولت از محل اصلاحات اقتصادی بود و از عقاید اقتصادی دوران چین باستان و سلسله هان برمی اومد. در ضمن سیاست‌هاش مستقیما در خدمت توانمندسازی دولت هم بود و اون نگاه سوسیالیستی مارکسیستی رو که به دنبال تقویت طبقه کارگره دنبال نمی‌کرد. همه اینها در نهایت در خدمت هدف تقویت دولت بود. وانگ آشه میدونست که اقوام بیابانگرد شمالی به سوار نظام و اسب مجهزن. سلسله سونگ هم منطقه ویژه تربیت اسب مثل سلسله های هان و تانگ نداشت و همین دلیل بود که برنامه‌ای برای تربیت اسب در سطح کل امپراتوری سونگ طراحی کرد و خواست که سپاه چین رو از اسبان مغول بی‌نیاز کنه. قانون تربیت اسب زایده ذهن وانگ آشه است. هر خانواده در ایالات شمالی و شمال غربی باید اسبی رو که دولت در اختیارش می‌ذاشت نگهداری می‌کرد و خانواده‌های ثروتمند باید 2 تا اسب نگه می‌داشتن. این قانون هم تا زمان اعمال سیاست‌های وانگ آشه موفقیت آموز بود و امید می‌رفت که سونگ به سوار نظام خوبی مجهز بشه. وانگ آشه در سال 1086 میلادی مرده، اما خاقان بعدی سونگ هم سیاست‌های او رو با بکار گرفتن یکی از پیروان وانگ آشه ادامه داده. هنوز هم در چین درباره شخصیت وانگ آشه، تصمیمات و قوانین او و الهام بخشی او برای تاریخ چین تا به امروز بحث میشه. سلسله سونگ 2 دسته روابط خارجی کاملا متضاد هم داشت. دسته اول مجموعه از ارتباطات تجاری و مسالمت‌آمیز با تجار دریایی بود که عمده اونها رو اعراب تشکیل میدادن. تجارت از مسیر اقیانوس هند کاملا در دست اعراب بود. دسته دوم روابط خصمانه با مهاجمان بیابانگرد استپای مغولستان بود. نابودی بخشهایی از شمال چین و مدفون شدن شهرها زیر طوفان شن و ریگهای روان رو به تخریبهای ناشی از درگیریهای طولانی با همین مغولها نسبت دادن. چینی‌ها از مسیر تجارت دریایی با سرزمین‌های ایران، بین النهرین و شرق آفریقا بیشتر آشنا شدند. کتاب‌هایی هستند که در اونها درباره سواحل مدیترانه، رود نیل، فانوس اسکندریه و کوه کلیمانجارو در آفریقا مطالبی نوشته شده. حتی در نوشته‌های این دوره نوشته‌ای هست که در اون اومده در شمال اسپانیا اگر انسان از طریق خشکی مدت 200 روز حرکت کند، روزها فقط 6 ساعت طول می کشد. این نخستین مورد از نوشته ها درباره شمال غربی اروپا است که در چین منتشر شده که در اونها به کوتاه بودن روزها و طولانی بودن شب در شمال نیمکره شمالی اشاره شده. اشاره به آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل هم در این نوشته ها وجود داره. چینی ها در این دوره با امپراتوری بیزانس هم آشنایی بیشتری پیدا می کنند. هرقدر سیاست خارجی مبتنی بر توسعه نیروی دریایی و تجارت با اعراب و سایر کشورها تا اروپا برای چینی ها سودمند بود، روابط با بیابانگردها مضر و خطرناک بود. حمله مغول ها به امپراتوری جین که در شمال چین و شمال امپراتوری سونگ جنوبی قرار داشت در سال 1210 میلادی شروع شد. پکن سقوط کرد، ساکنانش قتل عام شدند و خود شهر آتیش گرفت. چنگیز خان سردارانش رو فرستاد تا بقیه چین رو تسخیر کنن و خودش راهی آسیای میانه شد. سال 1224، 14 سال بعد از حمله اول، چنگیز خان برگشت و چنان خشونتی به خرج داد که نوشتن نواحی شمال غربی چین دیگه هیچ وقت از این مصیبت قد راست نکرد. جمعیت به 1/100 کاهش پیدا کرد. شهرهای مرزی دیگه صاحب سکنه نشدن، تجهیزات آبیاری از بین رفتن. مغولا به چراگاه برای اسبان خودشون خیلی علاقه داشتن و همه مزارع رو از بین بردن تا به جای اونها گیاهای خود روی مرتعی برویه و چراگاه پدید بیاد. سال 1233، 23 سال بعد از حمله اول چنگیز خان به چین، اوکتای پسر چنگیز خان 6 سال بعد از مرگ پدرش شهر کایفنگ پایتخت امپراتوری جین رو فتح میکنه. با وساطت یه سردار مغول، البته از خیر کشتن اهالی شهر میگذره تا صنعتگرا و کارگرایی که در شهر بودن در خدمت حکومت مغول در بیان. حمله به متصرفات سونگ در سال 1235 آغاز میشه، 25 سال بعد از اولین حمله‌ای که مغول‌ها به چین کردن. از این تاریخ شکلگیری امپراتوری مغولی در چین شروع میشه. البته امپراتوری مغولی جداگانه هم در سال 1263 و همراه با به تخت نشستن قبلای خان شروع شد. قبلای خان در سال 1271 میلادی سلسله یوان، سلسله مغولی یوان رو در چین تأسیس میکنه و در طی جنگ‌های نهایتاً در سال 1279 همه اراضی سونگ رو میگیره و به این ترتیب سلسله سونگ منقرض میشه. پس بین اولین حمله به سلسله سونگ توسط مغول ها در 1235 تا 1279 سی و خورده سال فاصله است که این سلسله باقیه تا از بین میره. اسم قبلای خان برای کسایی که مجموعه انیمیشن مارکوپولو رو در ایران دیدن آشناست. این همون فرمان رواییه که مارکو در سفر به چین تحت تأثیر عظمت، قدرت و ثروت امپراتوریش قرار گرفت. البته مارکوپولو زمانی به چین رسید که جمعیت بر اثر کشتار مغولان کاهش یافته بود و کمتر از 100 میلیون نفر جمعیت عصر سونگ بود. مغولا و از جمله قبلای خان سیاست تساهل و مدارا رو در چین پیشه کردند. مسلمان، مسیحی، بودایی و داویی در دربار مغولها بر اساس شایستگی به کار گرفته می شدن. هرچند فیتزجرالد معتقد مغولها کار جدیدی نکرده بودند و این همون سیاستی بود که در چین سابقه داشت. البته یکی از جلوه های عجیب حکومت چنگیز خان و مغولها همین ویژگیه و نه فقط در چین بلکه در سایر جاها هم اعمال کردند. بن هارویتز کتابی داره با نام فرهنگ ساختن فرهنگ، کتابی که عمدتاً صاحبان کسب و کارها میخونن و درباره فرهنگ سازمانیه. یکی از فصول کتاب بن هارویتس درباره چنگیزخانه. هارویتس درباره چنگیزخان نوشته القاب موروثی و اشرافی را از میان برداشت و طبقات اجتماعی را حذف کرد. تمام مردان برابر بودند. چوپانها و شترچرانها می توانستند فرمانده ارتش شوند. تموچین، همون چنگیزخان، تمام مخاطبهایش را مردمان دیوارهای نمدی خطاب می کرد. حرفش نمادی بود از همقبیله‌ای بودن تمام مردم. هارویتس نوع حکومت چنگیزخان رو شایسته سالاری نامیده. این دقیقا همون نکته‌ایه که فیتزجرالد هم در توصیف حکومت قبلای خان و تساهل و مدارای اون و برگزیدن آدم‌ها بر اساس شایستگی بهش اشاره می‌کنه. یکی از تبیین‌ها برای چنین رویکردی اینه که مغول‌ها دین نداشتن و از ایدئولوژی خاصی پیروی نمی‌کردن. کارآمدی ارتش و اداره متصرفاتشون اهمیت داشت و از اونجا که مردان مغول صرفاً سوارکار و نظامی بودن، اهمیت دادن به افراد توانمند برای اداره امپراتوری و در همون حال اهمیت ندادن به ایدئولوژی مردم خصیصه حکومت مغول بود که اجازه شایسته سالاری رو میداد. اینم یکی از اون تناقضا و طنزهای عجیب تاریخه. یکی از خشنترین حکومت‌های تاریخ و خونریزترین هاش شایسته سالار هم بود. آنچه درباره چین سلسله سونگ گفتیم به جنبندی خاصی نیاز نداره. فقط میخوام رویکرد انتقادی دیگه‌ای نسبت به روایت غالب درباره این عصر رو مختصر ارائه کنم. پیتر لورج، استاد تاریخ نظامی چین در دانشگاه وندربیلت، یک کتابی داره با عنوان اتحاد مجدد چین، صلح به واسطه جنگ در سلسله سونگ. لورج روایت صلح طلبی و استقرار صلح‌آمیز سلسله سونگ رو به چالش میکشه و معتقده صلح قرن 11 در سلسله سونگ به واسطه منازعات و جنگ‌های قرن 10 میلادی مستقر شده. برخلاف روایت غالب که چین این عصر رو زیر سیطره غیر نظامیان تصویر میکنه و گفتم که در روایت غالب غیر نظامی‌ها بر نظامی‌ها تفوق پیدا کردن و برای مثال در روایت فیتزجرالد این غالبه، ولی لورج معتقده که فرماندهان نظامی حداقل در اوایل دوران سونگ قدرت زیادی داشتن. در ضمن تکیه شدید روایت‌های تاریخی بر صلح طلب بودن سلسله سونگ رو هم اغراق می‌دونه و معتقده که این روایت‌ها دستاوردهای نظامی رژیم‌های پیش از سونگ رو کم برآورد می‌کنن. بر بنیان همون دستاوردها بوده که صلح دوران سونگ قابل دوام بود. در ضمن نقش تصادف‌های تاریخی در اتحاد مجدد چین سونگ رو هم خیلی پررنگ می‌دونه. اما لورج هم در هر حال میراث سلسله سونگ برای چین رو توسعه ظرفیت‌های حکمرانی دونسته، ظرفیت‌هایی که در موفقیت‌های نظامی قبلیش ریشه داشتن و به توسعه و پالایش نهادهای چینی در این دوران نگاه مثبتی داره و معتقد این میراثیه که چین دورانهای بعدی رو تحت تأثیر مثبت خودش قرار داده. توسعه صورت گرفته در فرهنگ و فناوری چینی رو هم به رسمیت میشناسه و معتقد این تحولات بر ثروت و مکنت آینده چین بسیار اثرگذار بودن. این نکته رو هم متذکر میشه که اگرچه چین سونگ در ابتدا بر بنیان قدرت نظامی بنا شد، ولی تأکید میکنه که در ادامه تأکید بیشتری بر حکمرانی غیر نظامی انجام شد و همین امر سونگ رو در برابر حملات خارجی آسیب پذیرتر کرد. شاید بشه در پایان همون رو گفت، همون جمله که فیتزجرالد گفت، چین سونگ برای قرن 11 میلادی بیش از اندازه متمدن بود. کتاب هایی که برای تهیه این قسمت استفاده کردیم عبارتند از تاریخ فرهنگ چین نوشته پاتریک فیتزجرالد و تاریخ فشرده چین نوشته لیندا جیوین، به علاوه کتاب تاریخ نشر چین نوشته یانگ هو و شیاو یانگ که امین بزرفشان به فارسی ترجمهش کرده و انتشارات ققنوس سال 1401 به بازار ارائه کرده. در بین منابع انگلیسی هم کتاب اتحاد مجدد چین صلح به واسطه جنگ در سلسله یونگ نوشته پیتر لورج رو استفاده کردیم. این کتاب رو هم انتشارات کمبریج سال 2015 منتشر کرده. قسمت بعدی مجموعه تاریخ چین به سلسله مغولی یوان و سلسله مینگ میپردازه. فکر میکنم با سرعت خوبی داریم به چین معاصر نزدیک میشیم و امیدوارم تا اون موقع تصور تاریخی خوبی برای مخاطب شکل گرفته باشه از تمدن و کشوری که میخواییم نقش آفرینی اون در دنیای معاصر رو بهتر بشناسیم. گفتگوهای خوبی هم درباره ایران ضبط کردیم که باید منتشر کنیم. انشالله که بتونیم توازن خوبی بین انتشار قسمت‌های مجموعه تاریخ چین و مطالب مربوط به تاریخ ایران برقرار کنیم. خب بسیار سپاسگزاریم که این قسمت رو هم با ما همراه بودید. از همه حمایتاتون، حمایت‌های مالی، معرفی کردن‌های ما و نقل کردن از ما در محافل و در جلسات و هر کار دیگه‌ای که برای توسعه آشنایی با پادکست دغدغه ایران انجام میدید سپاسگزاریم. فعلا تا قسمت 138 خدا حافظ.